and the OSCE will fail.
اگر آشکارتر صحبت کنیم، گزارش پوره شما در باره سفرتان به تاجیکستان ماه مارس سال 2024 به شورای حقوق بشر سازمان ملل پیشنهاد میشد. ولی عملا مثلا این گزارش و سازمان ملل چه فشنگی دارد که میتواند به تاجیکستان، به حکومت تاجیکستان تاثیر رساند تا عملکردش را تغییر بدهد؟
First of all,
پیش از همه من گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیشنهاد می کنم. من کارشناس مستقل هستم. ابزارهایی که من در اختیار دارم، پرونده های وابسته به مدافعان حقوق بشر را در نزد حکومت ها مطرح و از آنها درخواست کنم که آنها را آزاد کنند. البته در حالت هایی که کاملا واضح است، آنها مدافعان حقوق بشر هستند. این مدافعان به طور آسایشته و صلح‌آمیز کار و فعالیت کردند. پس از آن که من تاجیکستان را ترک می کنم، حتما پیگیری خواهم کرد که در مسئله های گفت و شنیده چی تغییرات، چی پیشروی ها صورت خواهند گرفت. من تکرار به تکرار این پرونده و این حالت ها را با حکومت تاجیکستان مطرح خواهم کرد. تلاش من این است که آنها را قانع سازم که بهتر رفتار کنند. پیگیری خواهم کرد که وضعیت به طرف خوبتر تغییر یافته است یا بدتر. پیگیری میکنم که در آینده در تاجیکستان باز کدام تمایل ها پیدا میشوند. در نهایت این مسئولیت حکومت تاجیکستان است که از مدافعان حقوق انسان حمایت کند و آنها را همچون جنایتکار نشناسد. وقتی که آنها مدافعان حقوق بشر را محکوم میکنند، آبروی تاجیکستان داغدار میشود.
On their reputation.
توصیه‌های پیشکی شما به حکومت تاجیکستان چیست؟
پیش از همه به حکومت تاجیکستان توصیه می‌کنم که یک قانون جداگانه در مورد مدافعان حقوق انسان تهیه شود. البته برای این کار اراده سیاسی لازم است. موجود بودن قانون یک طرفی مسئله است. از طرف دیگر رسانه‌های آزاد و مستقل باید موجود باشند. رسانه‌های دولتی هیچ وقت قابل اعتماد نیستند. مستقلیت نظام دادگاهی باید تکمیل و انکشاف یابد، چون بسیاری از مرافعه‌های دادگاهی که برگزار شدند غیر عادلانه بودند. همه مدافعان حقوق انسان باید آزاد کرده شوند.
And of course, all human rights defenders should be released.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمانی تاجیکستان روز 10 دکبر برای بار سوم رئیس حزب دموکرات انتخاب شد. وی از ماه دکبر سال 2012 به این طرف رسما ریاست حزب را بر دوش دارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. انتخاب عثمان‌زاده در انجمن 17 این حزب در بنای کاخ افسران شهر دوشنبه صورت گرفت. در برابر او چند وکیل نامزدی یولداشت‌زاده جبار رئیس دفتر حزب در ولایت سغد را پیشنهاد کرده بودند. از 74 وکیل 70 نفر به طرفداری عثمان‌زاده آواز دادند. با یگانه رقیب او جبار یولداشت‌زاده همگی 4 نفر رای دادند. به این ترتیب سید جعفر عثمان‌زاده که 10 سال اخیر رئیس حزب را بر دوش داشت، بدون رقیبان زیاد و بحث‌های جدی برای 5 سال دیگر رهبر انتخاب شد. هرچند حزب او را مثل دیگر حزب‌های سیاسی تاجیکستان برای خاموشی در برابر مشکلات جامعه انتقاد می‌کنند، خود او می‌گوید پیشرفت‌های حکومت را اعتراف و دستگیری می‌کنیم، ولی از کمبودی‌ها نیز می‌گوییم.
ما پیشرفت‌های حکومت را اعتراف می‌کنیم، در همه موارد دستگیری میکنیم، ولی در حالت هایی که کمبودی پیدا میشود، اعوان پیدا میشود، باید در قبول شهروندان، باید در حق حقوق یکی از شهروندان، این رود میگیریم با درخواست وکیلی به ساختار مربوطه حکومتی، زیر ساختار حکومت مراجعت میکنیم، پیشنهاد میکنیم، حتی با نام پرزیدنت، با نام رئیس مجلس ملی پیشنهاد میکنیم.
عثمان‌زاده هنگام سخنرانیش ناراضگی خود را از کاری وزارت‌های مهنت و شغل اهالی و رشد اقتصادی کشور بیان داشت. حزب دموکراتی تاجیکستان در ابتدای دستیابی به استقلال از احزاب مخالف به حساب می‌رفت. حالا با وجود انتقاد از کاری بعضی وزارت‌ها، در کل از سیاست حکومت تاجیکستان پشتیبانی می‌کند. در دایره کارشناسی نیز یکی از حزب‌های به قول گبدرو یا کیسگی دانسته می‌شود. شاکرجان حکیموف معاونی اولی رئیس حزب سوسیال‌دموکرات تاجیکستان بعد از انجمن حزب دموکرات در صحبت به رادیو آزادی گفت گفت این حزب در پارلمان نماینده دارد و باید فعال باشد.
دموکرات این روند است و در مرحله معاصری دولت داری تاجیک نیست مشکلی ها در رابطه با ولایت قانون، کفالت و تامین حقوق و آزادی انسان بسیار حزبی همچون شرط استراتژی و اساسی تشکل گوناگون اندیشی و مفکوره وجود دارد، اما این حزب یگانه همین با درک همین مسئولیت که در پارلمان دیگر قشرهای اجتماعی را نمایندگی میکند باید درک کند و به طور آشکارا و با رعایت ترتیب مقرر شده بگوید، زیرا که رسالت این حزب از نامش برمی آید.
در تاجیکستان رسما 7 حزب سیاسی فعالیت میکنند. بجز از حزب سوسیال دموکرات 6 حزب دیگر در پارلمان نماینده دارد، ولی اکثر کرسی های پارلمان به حزب حاکمی خلقی دموکراتی راست میآید. انتقاد از نمودن سبقت های جدی میان چنین احزاب بارها صدا داده است. تاریخ نگار ابراهیم عثمانوف میگوید
حزب ایدئولوژی دیگر، حزب پارلمانی دیگر، حزب ایدئولوژی رقیب یا دشمن میشود به هم دیگر. حزب پارلمانی رقیب دشمن نمیشود. این اگر به زبان قدیمی توجیکی گویم این هم مسابقه میشود. میادگرش مسابقه میکند که کی با قدرت بیاید بهتر کار میکند. ولی ما هنوز به این حالت نرسیدیم. ما حال حاضر به این حالت نرسیدیم. پیشتر هم یک حزب اساس بود. حاضر هم یک حزب اساس است.
در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 حزب دموکرات تاجیکستان نامزدی سید جعفر عثمانزاده را به مقام پرزیدنتی پیشنهاد کرد، ولی کمیته مرکزی انتخابات و رای پرسی کشور او را برای سبقت در این مرکه ثبت نام نکرد. آن زمان خود عثمانزاده در صحبت به رادیو آزادی گفته بود که مشکل سری امضا است، ولی شرح بیشتر نداد. روز 10 دکبر در انجمن حزبش هم سید جعفر عثمانزاده از این مرکه یادآوری شده تاکید نمود که آن وقت بعضی از آنهایی که برای شرکت او در انتخابات امضا گذاشته بودند از امضای خود دست کشیدند. معلوم نیست که چرا آنها از تصمیم خود دست کشیدند. سید جعفر عثمانزاده در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 نیز همچون نامزد اشتراک کرده به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات آوازی کمتر به دست آورده بود. برخی از تحلیلگران گفته بودند که پیشنهاد نامزدی او و دیگران به خاطر پررقابت نشان دادن انتخابات در تاجیکستان بود، ولی خود او چنین ادعا را بی اساس می‌داند. وی بار اول ماه ینوار سال 2007 رهبری حزب دموکرات شد، اما آن وقت وزارت عدلیه تاجیکستان اعترافش نکرد. بعدن سال 2012 با دعوت انجمن نو رسما ریاست حزب را بر دوش گرفت. در گذشته رهبری این حزب را که تاریخ بیشتر از 30 ساله دارد افراد شناخته بر دوش داشتند. طبق اطلاع رسمی حالا حزب دموکرات بیشتر از 80 هزار اعضا دارد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دو مدالی پهلوانان تاجیک در قهرمانی جهان در آستانه. ورزشکاری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان در رشته بادی بیلدینگ یا بدنسازی در تایلند با مدال طلا مکافاتانیده شد. دسته منتخب ارجنتینا به فینال قهرمانی فوتبال جهان راه یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. میرزاد صوفیف پهلوانی تاجیک در اولین مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی کورس یا کورش قزاقی که در شهر آستانه قزاقستان جریان دارد مدال طلا به دست آورد. این ورزشکاری تاجیک در روز دویمی مسابقه 13 دکبر در رقابت ها در وزن تا 60 کیلو به همه رقیبانش پیروز شده به فینال راه یافت. او در قوازمایی نهایی برگشتگیری قزاق مرد نعمت اللهیف دست بالا شده با مدال طلا و جایزه مالی به مبلغ $2,000 ایالات متحده آمریکا سرفراز گشت. ضمناً این دومین مدال ورزشکارانی تاجیک در این مسابقات قهرمانی جهان می باشد. در روز اولی رقابت ها 12 دکبر پهلوان معروف تاجیک همروز رجبف در رقابت ها در وزن 82 کیلو مقام سیوم را کسب کرده مدال برنجی و $500 ایالات متحده آمریکا گرفت. در این مسابقات جهانی 350 گشتگیر از نزدیک 40 کشور اشتراک دارد. خبری دیگر، جسمین انیمر ورزشکار تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان در رشته بادی بیلدینگ یا بدنسازی در شهر پوکت تایلند صورت گرفت. در رقابت های انفرادی میان زنان پیروز شده با مدال طلا سرفراز گشت. این دومین پیروزی جسمین در موسم امسال می باشد. او ماه ایول در مسابقات قهرمانی آسیا اوید با بادی بیلدینگ در جزیره های مالدیو با گرفتن دو مدال طلا و نقره دست یافته بود. جسمین از سال 2015 با ورزش شغل می ورزد. او اول با پاور لیفتینگ یا وزنبرداری مشغول بود. بعدن بادی بیلدینگ را انتخاب کرد. با گفته مربیش اولیم پرپیف، جسمین که همراه والدینش در شهر مسکو روسیه زندگی میکرد، پس از ختم مکتب میانه به دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان داخل شد. حالا او در دوشنبه به سر میبرد. فدراسیون بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان سال 2003 با ابتکار تالی خولنظرف قهرمان جهان تأسیس یافته، رئیس این فدراسیون هم خودی اوست. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت وظیفه اساسی فدراسیه در همین حال جلب سرپرستان برای دستگیری ورزشکاران می باشد که در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کنند. آقای خولنظرف افزود
این نوع ورزش مبلغ طلب است، چون که اون ماشین های ورزشی، اون ترینژور هایی که ما در ورزشگاه مون می گذاریم نرخی بلند دارند و می خواستیم که در آینده یاری مالی بسیار تر شود، زیرا ما توانیم هرچی بیشتر جوانان رو به این نوع ورزش جلب نماییم.
و خبری آخرین برای هواداران فوتبال، دسته منتخب ارجنتینا که 13 دکبر در بازی اولی نیمه نهایی جام جهانی فوتبال در قطر تیم ملی خرواتیا را با حساب بزرگ 3-0 شکست داد، به فینال مسابقات راه پیدا کرد. منتخب ارجنتینا در بازی نهایی که روز یکشنبه 18 دکبر دایر می‌گردد با غالب بازی دوم نیمه نهایی بین دسته‌های فرانسه و مراکش که شب 14 به 15 دکبر برپا می‌گردد برای عنوان قهرمان جهان مبارزه می‌برد. منتخب خرواتیا باشد روز شنبه 17 دکبر با دسته مغلوب بازی دوم نیمه نهایی بین تیم‌های فرانسه و مراکش برای جای سوم تلاش می‌ورزد.
Show. مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیزی برنامه مهمونی آزادی از رادیو آزادی. سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه، که تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. نویسنده خلقی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن که اثرهای زیادی تاریخی نوشته است و برنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی است، 15 سپتامبر 75 ساله می شود. در دوام بیش از 50 سال فعالیتش وی ده ها اثر تاریخی نوشته است.
باروتی عبدالرحمن 15 سپتامبر سال 1947 در ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان تولد شده است. نویسنده، دراماتورگ و سناریو نویس تاجیک، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، علاچه فرهنگی تاجیکستان و عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان. در دوام بیش از 50 سال فعالیت اجادیش و ده ها اثرهای تاریخی نوشته است، به مثل کوروش و تامیریس، اسکندر مقدونی و سپیتامن، رخشانه، میتیس و فرشته های بدمنش.
در زادروزش باروتی عبدالرحمن مهمانی رادیوی آزادی شد. خوش آمدید و بگویید که چرا تاریخ نگاری در ادبیات تا رفت مشکل تر می شود؟
تاریخ نگاری کار مشکلات نزنین، سخت کار مشکلات. مثلا من همین اسماعیل سومانی را خریب 7 سال شد می نویسم. حالا همین قدر تاریخ نمو را کفتم، همین قدر مثلا تاریخ قطعی صحبت کردم، نمیدونم زن اسماعیل سومانی چی نام داشت، اسماعیل سومانی چند زن نام جان داشت، میدونم که 4 پسر داشت، نام پسرشون هم میدونم، لیکن در باره زنش یگان معلومات نیست. حالا که در باره زنش خلیفه ها معلومات است، این دشوار است، بسیار دشوار است. مثلا شخصیتی 1000 سال پیش کشودن با مثلا رگ و بند و پیوندی اون خونی نو دمیدن، اونها رو زنده کردن، این تاریخ نگاری فکت آوردن است. بنده در نوشتن رمان کروش کبیر این دشواری را پس سر کردم.
اگر دوره امروزه را با یک مرحله زمانی پیشین مقایسه کنیم، شما کدام عصر و قرن را می توانید با وضعیت امروزه مقایسه کنید؟
دوره اسماعیل سومانی با دوره ما خیلی قرابت دارد، چون که در همون دوره که سال 20 و 24 دوره دولت سازی بود، سر و پا همه ترکگرا شده بودند، ترک پرست شده بودند. حتی زبان دولتی با فرمان فیض الله خواجایب زبان ترکی شد. اول سال 21 22، بعد سال 24 زبان ازبکی چغاتایی را زبان رسمی دولتی اعلان نمودند و زبان تاجیکی نام نشانش نبود، مکتب های تاجیکی وجود نداشت. و دوره ای که مثلا ما دولت سازی داشتیم، همین مشکلی ها بسری ما اومد. ما با جنگ گرویدیم، به دیگر کشی گرویدیم. مثلا بسیار دشوار بود از این فوجی ها برامدن. شکرانه میکنیم که دیر هم باشد، در بین 5-6 سال ما صلح بستیم، وطن آباد کردیم. اینا چشم پوشیدن در کار نیست، اینا اعتراف کردن در کار، اینا دیدن در کار، از این حلاوت بردن در کار. بعضن هست نورسوی و نیرسوی در هیچ کجا نیست. مثلا من بسیار افتخار میکنم که در همون میدان آزادی در پشت هیکل اسماعیل سومانی بسیار رمزهای دولتی، نشان دولتی، پرچم دولتی، کتابخانه ملی، مثلا آثارخانه ملی، امروز تئاتر ملی برپا شده است. همه اینها دستاوردهای مثلا همون خودشناسی ملی و دستاورد دولت ملی ما هست.
استاد، هر اثرها یا پرچه هایی که در گذشته نویستید و به نظرتون درست نبود و شاید از اون خجالت میکشید و یا برعکس از اون اثرهایتون نام برده، میتوانید که خوشتون میآید؟
اکنون بنده وابسته به همون طلبات زمان و وابسته به درخواست دور اثر می آفرم. مثلا ببینید که وقتی که سالهای 92-93 ما به استقلال رسیدیم، مردم بیشتر تلاش داشتن که همین آثار مادی را به دست بیارن. مثلا مغازه ها، کارخانه ها، زوات ها، بینو ها، استقامت ها را خصوصی کردن، مثلا وای کنن فرهنگ مثلا گویه معنوی یا که مثلا فرهنگ اصالت تاریخی، اصالت ملی قریب یک طرف موند. بنده در همون دوره بحثا در برای آریایی ها شروع گردید، دولت اوریوی و ما ایران مثلا میراثبر واقعی همین اوریویوب شده بود. وقتی که ایران میگویم همه گمان میکنند که همین ایران است، حالان که ایران واقعی در اینجا هست، همون اوریویو در اینجا به کمال رسیدن، وطن اوریویو در همین جا هست. ما نیاز پیدا شد که صدا بلند کنیم. من نوشتم رمان کروش کبیر با اون خاطر که ما هم وارث کروش کبیر هستم. من همون رمان نوشتم و خود را میراثبر واقعی اوریایی ها، میراثبر کروش کبیر در تاریخ معرفی کردیم و سرفراز هستم که این اثر با فارسی چاپ شد. من سزاوار مکافات رودکی گردیدم برای همین اثر و هرگز پشیمان نیستم و بسیار خوشحال هستم. و برابر این من ده ها اثرهای تاریخی نوشتم، مثلا اسکندر و اسپیتامن که در تئاتر اکادمی لوهتی به صحنه گذاشته شد، کروش و تومیرس که در تئاتر اکادمی بروم لوهتی به صحنه گذاشته شد. من مثلا پشیمانی ندارم، از کسی گله ندارم. این نویسندگی عشق است، نویسندگی مهر است، نویسندگی این هوس است، نویسندگی آرمان است. برای همین من از نویسندگی چیزی یاد طلب ندارم، نه ثروت طلب دارم، نه یکان چیز دیگر. به خاطر همون طلبات معنوی خودم، به خاطر ملت ایجاد میکنم. سلامت باشد.
رمان های شما بیشتر تاریخی هستند و همچنین از دوره های قدیم حکایت میکنند. آیا فرو رفتن به عمق تاریخ به معنای فرار از زمان خود نیست؟
نه. من اثرهای زمانوی بسیار نوشتگی هستم. همون حکایه هایی که شبهای مهتابی بود، این پنج حکایه را دربر میگیرد. یک تش خیصه هست، کمیوکه، همش موضوعهای زمانوی هست. بعد رمان دیگری دارم، پویست دیگری دارم، دولت سرم مادر، این زمانوی هست. درباره همون سیمای تیپی مادر ها، سیمای نفر هایی که از دیه به شهر می آیند، با مشکلی ها دوچار می شوند، مثلا مسئله خانه، مسئله کار، مسئله زندگی، مسئله تلاش ها برای موقع و مقام، مسئله دنیای درمان دیگری من دنیای سبزی عشق است که برای این من مکافاتی به دولتی به نام عینی گرفتم در سوهای نصر. این اثر هم اثر زمانوی هست. من اثرهای زمانوی بسیار دارم و آخرین اثر من نمره اعراف است و آخرین اثر من نمره اعراف است که در برای این من قریب 15 سال کار کردم. این نمره اعراف تاریخ استقلال ما هست، تاریخ مبارزه ها برای استقلال، برای بیداری، برای به دولت داری و دولت سازی نوین رسیدن است. در اینجا سیمای اکثر سیاستمداران تجسم یافته است، از همون عالم جنایت سر کرده تا عالم امنیت و عالم ملیسا و عالم زیایی و شاعران و نویسنده ها.
تا امروز بسیاری ها میگن که کتاب درباره حادثه های سالهای 90 در تاجیکستان، جنگ داخلی تاجیکستان، همچون یک کتابی که بی‌طرفانه نوشته شده باشد روی چاپ نیامده است. خود شما در این باره چیزی نوشتید؟
در همین کتاب من برای شما میارم. ببینید که کتابنامه و آثار استفاده شده تمام کتاب هایی که در همین وابسته به همون جنگ شهروندی انشا شده بودن من اینجا استفاده کردم. این کتابنامه قریب 60 کتاب است.
از 60 ادبیات
استفاده کردم. همون نفرایی که مثلا همون کتاب سفرعلی کنجیایف است، تبادلات، مثلا کتاب عبدالوف است، راهی بهبود، مثلا کتاب بازار صبیر است، خونی قلم، چشم سفیدور، مثلا کتاب گینیس است، سبخرای ندا کنچت. همه دفتر کتابایی که در همون دوره چاپ شده بودن من استفاده کردم، مقایسه کردم، برکشیدم و فکر خودم مثلا اندیشه خودم در همین کتاب آوردم. تمام موارده های دولت سازی، موارده های تلاش های طرف کشی، تلاش های مثلا منصب خواهی منصب تلاشی مثلا افرادگرایی دینی همش هست در امیجا.
بعضی ها میگن که نویشتن در موضوع تاریخ کهن به نویسنده امنیت میدهد، او زیر تنقید قرار نمیگیرد. نظر شما چی است؟
همین رمان را نویشتم، در همین رمان بسیار چیزایی هست که مثلا چی میگوین تصویر دوره مبارزه های دو طرفه و سه طرفه برای رسیدن به قدرت است. من نوشتم چپ شد، من مرحمت خونید. در اینجا مثلا رقیب ها هستن به همدیگر، سیاست مدارای هستن که به همدیگر رقیب هستن. مبارزه ها در همینجا تجسم شده است، مبارزه های دوره استقلال خواهی دوره دولت سازی تجسم شده است. سیمای اصلی دین صاحب نظر است، سیمای سفرعلی کنجایف است، سیمای نبیف است، محکموف است، همش هستن در اینجا. من مثلا یکون مشکلی ندیدم، چپ کردم.
شما به شهرت و تبلیغ چی نظر دارید؟ ظاهراً در پای تبلیغ خود و اصورتون نیستید.
شهرت کشنده هست، اگر آدم تواند از شهرت گریزد بهتر است. شهرت این گویم همون پایدیوار سنی خوغازی هست، پایدیوار خوغازی است که در بالای همون میبروی یک وقت نمیفهمی از بالا میافته. برای همین در بالای زمین گشتن زمین استوار است.
در توی زمانه شما رو به تشویش نمی آورد؟
من مثلا اپتیمیست هستم. زمانه را خیلی ممکن که در مسئله تکنولوژی های نوین کمتر خفا موندگی باشم، لیکن روح و روان امروز که جهان سرمایه‌داری است، ما دولت سرمایه‌داری هستیم، این اعتراف کردن در کار، چون که مالکیت دولتی از میان مونده است و کم مونده است. مالکیت خصوصی ببینید که قریب 78% بودجه دولت از حساب مالکیت خصوصی است. نشانه چی است؟ نشانه دولت سرمایه‌داری است. 22% دیگر از حساب دولت، یعنی که نقش دولت آهسته آهسته مثلا موقع خودش از بین دست داده است. در ما مثلا بازار کتاب نیست، بازار کینو نیست، بازار مثلا لیکن زمانه تقاضا میکند که همینا باشن. مثلا اگر نشریات ها در بین نشریات ها رقابت سالم باشد، مبارزه میبرم برای چاپ کردن اثر من و من حق قلم میتیم، حالا که ما قریب حق قلم ها نمیبینیم. یعنی بازار باید بازار رشد وای کند. بازاری مثلا بعضی متا و کالا رشد دارد، لیکن هنوز به فرهنگ رو ناورده است همین بازار، به فرهنگ مثلا تئاتر، به فرهنگ کینو، به فرهنگ چاپ کتاب و حتی به واسطه های اطلاعات عامه. واسطه های اطلاعات عامه هم مثلا رقابت سخت و شدید ندارد.
تشکر برای صحبت. شنونده عزیز، شما برنامه مهمانی آزادی رو شنیدید و مهمانی امروز ما بودند نویسنده مردمی تاجیکستان براتی عبدالرحمن. تا صحبتی بعدی، خیر، خدا نگهدار.